خواهی. هزار آیه گویا برای بیداری، تو را هماره بخواند به سوی رستاخی. هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، روزگارتون روشن و دلاتون پر از عشق الهی. خوشحالیم که باز هم با یکی دیگه از برنامه های قصه های قرآن میهمان خونه های پر از مهر و محبت شماییم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
دوستان در برنامه‌های قبل گفتیم که گسترش اسلام در شهرهای مختلف باعث نگرانی مشرکین و کفار شده بود. بله، سران قریش وقتی دیدن با تحریم، تهمت‌های ناروا و اذیت و آزار نسبت به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اصحاب اون بزرگوار به جای نرسیدند، تصمیم به قتل او گرفتند. پس در محلی به نام دارالندوه دور هم جمع شدند و در این باره با هم به شور پرداختند. آیت الله جعفر سبحانی در این باره می نویسد: این خیره سران تصور می کردند که نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از پشتیبانی خداوند بزرگ برخوردار است با این نقشه ها از بین می رود. دیگر به فکرشان نمی رسید که پیامبر مانند سایر پیامبران از مددهای غیبی بهره‌مند است و آن دستی که توانسته است این مشعل فروزان را در این 13 سال از تند باد حوادث حفظ کند، خواهد توانست او را از این حادثه نیز مسون دارد. مفسران میگویند فرشته وحی نازل شد و پیامبر را از نقشه‌های شوم مشرکان آگاه ساخت. رسول اکرم از طرف خدا مأمور شد آهنگ سفر کند و به سوی یثرب برود. بله دوستان، در برنامه امروز استاد دهشیری در خصوص هجرت پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه برای ما صحبت هایی دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی. بحث ما در قصه های قرآن حول و حوش زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست و رخدادهایی رو مورد بحث قرار میدیم که در فاصله زمانی از بعثت تا هجرت اتفاق افتاده. بعد از بیان مسئله مهم معراج به بیان مسئله شق القمر پرداختیم و از آنجا هم منتقل شدیم به اوضاع و احوال عام الحزن که خدیجه کبرا و ابو طالب علیه السلام از دنیا رفتند و رسیدیم به مقدمات هجرت. گفتیم اولین هجرتی که پیامبر داشتند از مکه به طائف بود و در اونجا پس از این که روزها موندند و بعضی ها گفتند تا یک ماه موند و به صورت ظاهر به نتایج مطلوبی دست نیافت، به مکه برگشت. اما در مکه بیکار نمی نشینه. در مراسم حج و در هنگام حج به صورت علنی در جمع مردم به تبلیغ آیین توحیدی میپردازه با همه مشکلات و خطراتی که داره و در مراحلی هم در پنهان و در خفا به دعوت از افرادی میپردازه که ذی‌نفوذند. از جمله عرض کردیم در جلسه گذشته که با 6 تن از کسانی که از یثرب آمده بودند در عقبه که گردنی است در منا صحبت کردند و اینها ایمان آوردند و برگشتند به مدینه و تبلیغات وسیع و گسترده‌ای کردند که نتیجه این تبلیغات این شد عده‌ای هم مجدداً باز به این آیین گرایش پیدا بکنند که اون پیمان عقبه اول رو اصطلاحاً بیعت النساء شهرت دادند و گفتن پیامبر این پیمان نامه رو هم از زنها موقع فتح مکه داشتند و با آنها با همین مواد در واقع پیمان بستند.
ربنا صلي
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 على احمد خير المرسلين.
مسلمانان بنا به دستور پیامبر راهی یثرب شدند تا در اونجا به زندگی خودشون با حفظ دین و ایمان ادامه بدند. هر روز که میگذشت شمار مهاجران رو به افزایش میرفت و رفته رفته کالت رعب و وحشتی در دل مشرکان مکه به وجود اومد. اونها خیلی تلاش کردند تا از ادامه خروج مسلمان ها از مکه جلوگیری به عمل بیارن. چرا؟ مگر اینا با مسلمان ها مخالف نبودند؟ بنابراین حالا که دارن مکه رو تخلیه میکنند و میرن به سمت یثرب، چرا اینها مخالفت میورزند و چرا مخالف این هجرت بزرگ هستند؟ البته دلیل داره. دلیلش اینه که خیال میکردن دیر یا زود یثرب سرزمین اسلام خواهد شد و با اجتماع بزرگ مسلمان ها در اون سرزمین کاروان تجاری اونها به خطر خواهد افتاد و ممکنه با قوت گرفتن مسلمان ها هجوم به سرزمین مکه را هم شروع کنند و در نتیجه بساط بت و بت پرستی برچیده بشه و بت پرستان نابود بشن. در هر صورت مکیان بنا گذاشتن با بهانه های مختلف مانع خروج مسلمان ها از مکه بشن. از این رو گاهی رأساً وارد میدان می شدن و از اونها می خواستن که در مکه بمونن و گاهی هم از بردن همسرانشون به همراه خودشون ممانعت به عمل می آوردن. می گفتن آره خودتون می خواهید برید برید، اما زناتون حق ندارید ببرید، چون اینا وابسته به طایفه قریش هستند. اما هیچ کدوم از این سختگیری ها و تنگ نظری ها مؤثر واقع نشد و مشرکان درمانده و حیران شدند. این حالت براشون بسیار سخت و شکننده و تحملش واقعا دشوار و سنگین بود. از این رو در صدد بر اومدن تا با تشکیل جلسه شورای مشورتی در این مورد به مشورت بپردازن. سران قریش در جایی به نام دارالندوه اجتماع کردند. دارالندوه چه جایی بوده؟ دارالندوه یا شورای مشورتی قریش مکانی بوده که توسط قصی بن کلاب جد چهارم پیامبر تأسیس شده و او اختیارش رو به دست عبدالدار سپرده و سالهای سال مورد استفاده بوده. یعنی قریشیان هر وقت مشکلی براشون پیش می آمده اینها می آمدن در همون جا اجتماع می کردن و در نتیجه به مشورت جمعی می پرداختن. در این بین ابو جهل و بنابه نقلی دیگه پیرمرد نجدی و یا احیاناً ابلیس بود که به شکل انسانی در اومده بود و در جمع بت‌پرست ها حضور یافته بود. در هر صورت چه ابو جهل چون پیرمرد نجدی و یا ابلیسی که به شکل انسانی در اومده و خودش رو اینجور معرفی میکنه و در جمع قریشیان حاضر شده، سکوت مجلس رو میشکنه و میگه که یه طرح تازه‌ای دارم، روی این طرح نظر بدید و اقدام کنید. گفتن چیه؟ همه نگاه ها، همه گوش ها متوجه چهره این آقا و سخنان است. گفت که از همه قبائل قریش افراد انتخاب بشن و شبانه به طور دست جمعی به خانه محمد حمله کنند و با شمشیرهاشون او رو قطع قطع کنند. خب که چی بشه؟ نتیجهش این میشه که خون او در میان قبائل مختلف پخش میشه. یعنی کشنده محمد معلوم نیست کیه و در این صورت بنی هاشم قدرت مبارزه و نبرد رو با همه قبائل رو که نمیتونن داشته باشن، این قدرت رو از دست میدن و در پایان هم به گرفتن دیه و خونبهای او رضایت خواهند داد. اطرافیان قریشیان اجتماع کنندگان در دارالندوه یا همون شورای مشورتی قریش این فکر رو پسندیدن، گفتن حرف خوبیه، پیشنهاد جالبیه. خب کی داوطلب میشه؟ از هر قبیله‌ای یک نفر یا چند نفر انتخاب شدن و به اصطلاح افرادی که قرار ترور رو انجام بدن تروریست ها برگزیده شدن و قرار شد که وقتی شب میشه اونها از تاریکی شب استفاده کنند و مأموریت خودشون رو انجام بدند.
یا رسول الله، یا نبی الله، الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله که بعضی گفتن 10 نفر شرکت داشتن، بعضی گفتن 15 نفر، بعضی هم تا 100 تا نوشتن که حضور داشتن، بنابراین میگذارن که این تصمیم شیطانی عملی بشه. به صورت ظاهر همه چیز مهیاست و کارها طبق نقشه پیش میره و قرار است که تصمیم نهایی همچنان پنهان و سری باقی بمانه تا عملیات تروریستی به اصطلاح لو نره و شکار از چنگشون فرار نکنه. خب اینا ظاهر قضیه رو میدیدند. اونها نمیدونند که محمد رسول خداست صلی الله علیه و آله و تحت کفالت و حمایت خداوند قرار داره و این از سنت های خداست که هر کسی به خدای خودش توکل کنه، خدا هم براش کافیه، او رو رها نمیکنه. خب خداوند متعال از طریق امین وحی حضرت جبرئیل علیه السلام بنده برگزیده خودش رو از توطئه‌های دشمن آگاه میکنه. خب اونا نقشه کشیدند، این نقشه قرار عملی بشه و اگر عملی بشه مشرکان به هدف شوم خودشون میرسند و چراغ عمر پیغمبر خاموش میشه. آیا رسالت او ناقص نمیمونه؟ آیا جهانی شدن رسالت او که قرار در آینده صورت به پذیره ضربه نمیبینه؟ خب خداوند متعال جبرئیل امین رو میفرسته و به او این گونه پیام میده و این گونه او رو مورد خطاب قرار میده. سوره مبارکه انفال آیه 30.
و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
به یاد آور زمانی را که گروه کافر خواستند تو را زندانی کنند یا بکشند یا از مکه بیرونت کنند. آنان حیله می‌ورزند، خدا نیز حیله آنان را بی اثر می‌سازد. خداوند بهترین چاره‌جویان است. خب ملاحظه فرمودید آیه 30 از سوره مبارکه انفال رو. خب این آیه قرآن هشدار خودش رو به پیامبر میده و توطئه شیطانی اونها رو برملا میکنه. پیامبر هم دست به کار میشه برای اینکه مسئله خیلی عادی جلوه بکنه و دشمن بو نبره که پیامبر فهمیده توطئه اونها چیه. علی علیه السلام رو دعوت میکنه و بهش میفرماد که جبرئیل به من دستور داده که به شما امر بکنم در جای من، در بستر من به استراحت بپردازی. ایشون هم سوال میکنه اگر چنین چیزی اتفاق افتاد شما سالم میمانید؟ قال نعم، فرمود بله. و حضرت امیر سجده شوق به جا آورد و رضایتش رو از این امر بیان کرد. حالا شما تصور بکنید دشمن گرداگرد خانه پیغمبر اجتماع کرده، شبم هست. خب اینجا یه اشاره بکنیم به لیلة المبیت. دوستان میدونن که لیلة المبیت یعنی اون شبی که علی علیه السلام فداکاری کرد و به جای پیامبر خوابید. همه مورخان و تاریخ نگاران که به ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل تاریخ اسلام و زندگی پر افتخار پیامبر میپردازن به حادثه مهم و تاریخی لیلة المبیت اشاره میکنند. لیلة المبیت یا خوابیدن شب هنگام حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر برای نجات جان او یک افتخار بزرگی است که نصیب هر کسی نمیشه و این تنها نصیب علی علیه السلام شد که بنا به تصریح روایات آیه 207 از سوره بقره در وصف علی و ستایش از فداکاری او فرود آمده و نازل شده.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
در میان مردم کسانی هستند که در جستجوی رضای خدا از جان خیش می‌گذرند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است. این ترجمه آیه. راستی چه کسی جز علی میتونه مصداقی روشن و نمونه عالی برای این آیه باشه؟ قرآن کریم درباره این بخش از تاریخ هجرت این گونه می‌فرماند. آیه 40 از سوره توبه.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
اگر او را یاری نکنید خدا او را یاری خواهد کرد، همچنان که او را به هنگامی که کافران از مکه خارج کردند یاری داد و او دومین نفر بود و جز یک نفر همراه او نبود و به همسفر خود دلداری می داد و می گفت مترس، خدا با ماست. خدا آرامش خود را به او فرستاد و او را با سپاهی که ندیدند کمک فرمود و سخن کافران را پایین و سخن خدا را بالا قرار داد. یعنی کافران در هدف خود شکست خوردن و آیین خدا پیروز گردید. خداوند قدرتمند و حکیم است. خب در اینجا یک نکته رو بهش اشاره بکنیم. از این آیه به خوبی استفاده میشه که علاوه بر پیامبر شخصی دیگر که همان ابوبکر باشه در غار ثور حضور داشته، چون میفرماید ثانی اثنین اذ هما فی الغار. و از طرفی به روشنی قابل استفاده است که مصاحب و همراه پیامبر شدیداً دچار وحشت و اضطراب و حزن و اندوه شده. لا تحزن ان الله معنا که پیامبر به او می‌فرماد محزون مباش که خدا با ماست، این نشانگر این است که مصاحب پیامبر در حال حزن و اندوه و وحشت بوده. حالا یا مربوط می شده به اون لحظه‌ای که کافران آمدن، قریشیان آمدن تا دم در غار، او احساس کرد که همین الان که پاشونو بگذارن توی غار اون رو دستگیر کنن، یا به مورد دیگر. به هر حال نشون میده که جان او مضطربه. اینجا توی پرانتز یه نکته عرض میکنیم و میگذاریم. علی علیه السلام در کمال آرامش و با نفسی مطمئن و دلی آرام در بستر پیامبر خوابید و ذره‌ای به خود شک و تردید و حزن و اندوه راه نداد. اما مصاحب پیامبر در غار خب دچار حزن و اندوه میشه که خداوند میفرماید که پیامبر به او فرمود لا تحزن ان الله معنا، و خداوند تایید خاص خودش رو شامل حال پیامبر گردانده و او رو یاری کرده است و بیان کرده که کافران در رسیدن به هدف دچار شکست شدند و آیین خدا پیروز گردید، چه این که او مقتدر و حکیمه. این نکته بود که خواستیم عرض بکنیم و ازش گذشتیم. از روایات و نقل‌های تاریخی استفاده میشه که پیامبر با همراهش 3 شبانه روز رو در غار ثور به سر بردن و در این مدت با تدبیر علی علیه السلام با آنها مواد غذایی رسانده می شده و اخبار دست اول هم در اختیار آن حضرت قرار می گرفته. بعد از 3 روز اقامت در غار ثور، خداوند متعال به او اجازه هجرت داد و به او فرمود اخرج عن مکه یا محمد فلیس لک بها ناصر بعد ابی طالب. محمد، از مکه خارج شو، چرا که پس از ابو طالب دیگر یار و یاوری مطمئن در مکه نداری. پیامبر از غار ثور خارج شد و ابن اریقط که گفتن شبانی بوده و به کار چوپانی گوسفندان مشغول بوده رو ملاقات میکنه و به ایشون میفرمایند که من تو رو بر جان خودم امین میشمارم و او هم میگه مطمئن باش، به خدا قسم در حفاظت از جان شما تلاش خواهم کرد و اجازه نخواهم داد تا دیگران از وضع شما مطلع بشن. خب حالا بگو بدانم محمد قصد کجا رو داری؟ اون حضرت پاسخ داد یثرب. ابن اریقط گفت که من شما را از ناحیه عبور میدم که کسی از وضع شما مطلع نشه. پیامبر فرمود به نزد علی برو و به او بشارت بده که خداوند فرمان هجرت رو صادر کرده و اون پیغام رو رسانید و بدین ترتیب هجرت آغاز شد. ابن اریقط به عنوان راهنما مهاجران را از نقطه ای از نخلستان در مسیر کوها عبور می داد و به سمت یثرب به پیش می برد. این قافله کوچک اغلب شبها را در حرکت بود و روزها را به استراحت می پرداخت و مسیر 400 کیلومتری از مکه تا مدینه رو طی می کرد. آرام آرام خبر به گوش قریشیان رسید. اینا در لجاجت و عناد ورزی و دشمنی ورزیدن مهارت تام می داشتن. برای دستگیری پیامبر 100 شتر جایزه تعیین کردن، گفتن هر کسی محمد رو دستگیر کنه 100 تا شتر به او خواهیم داد. شخصی شتر سوار که گویا پیامبر و همراهان او رو از دور دیده، خودش رو به انجمن قریشیان میرسانه و مسیر رسول گرامی اسلام رو گزارش میده. عده‌ای در صدد تعقیب برمیان که در میان سراغت ابن مالک ابن جعشم مدلجی برای منصرف کردن دیگران میگه که اونها کسان دیگری بودن، برای اینکه خودش پیامبر رو تعقیب بکنه و به جایزه بزرگ 100 شتری نایل بشه اونها رو منصرف میکنه و شخصا خودش به تعقیب پیامبر و یارانش میپردازه. حالا شما تصور کنید پیامبر با یارانش، حالا 1 نفر 2 نفر دیگه که همراهش هستن، داره میره و سراغم آمده به سراغ پیامبر اکرم که او رو تعقیب بکنه. تعیین 100 شتر به عنوان جایزه برای یافتن محمد از سوری قریش سراغه رو در تعقیب پیامبر و دستگیری او واداش و تحریص و تحریک کرد. او سوار بر اسب تیزرو در مسیر مدینه به حرکت در آمد به قصد دستیابی به آن حضرت و همچنان بی امان میتاخ تا اینکه نزدیک شد به پیامبر و یارانش. آنها گفتند شیطان به ما نزدیک شد. پیامبر فرمود ان الله سیکفینا امره، نگران نباشید، خداوند ما را از شر او حفظ خواهد کرد. آنگاه دست به دعا برداشت و گفت اللهم خذه، خدای او رو بگیر، گرفتارش کن. در همون لحظه پای اسبش در گودالی فرو میره و او رو به زمین میزنه و هر کار میکنه پای اسبش از گودال بیرون نمیاد. سراغه که تا حدودی فهمیده بود باید به دعای پیامبر به این وضع مبتلا شده باشه، گفت که یا محمد خلص فرسی، تصور میکنم که دعای تو باعث شده من به گرفتاری نائل بشم، اسب من رو نجات بده تا به تو کاری نداشته باشم. پیامبر فرمود اللهم ان کان صادقا فخلص، خدایا اگر این راست میگه نجاتش بده. گفتن یه مرتبه دیدن اسبش از جا جست و رهایی یافت. در بعضی از نقل ها و روایات اومده که سه مرتبه این گرفتاری و خلاصی تکرار میشه و سرانجام سراغه میفهمه که گرفتاری اسب او به دعای محمد بوده. خدمت رو عرض میکنه شما میتونید راهتون رو ادامه بدید و اگر مایل باشید تا اسب و غلام خودم رو هم در اختیار شما میگذارم. فقال لا حاجت لی فی مالک، فرمود من به مال تو احتیاج ندارم. گفت پس از من چیزی بخواه. بعد از سه مرتبه دست اسبش در جای فرو رفتن و بیرون آمدن و باز حمله کرد و باز گرفتار شد، متوجه شد که بالاخره ایشون یک حقیقتی داره. گفت از من چیزی بخواه. فرمود کسانی رو که در تعقیب ما هستن منصرفشون کن. همین. او هم پذیرفت و هر کسی که روبرو میشد و میخواست راه مدینه رو در پیش بگیره برای دستگیری پیامبر میگفت از این مسیر برگردید، هیچ کسی از اون عبور نکرده، برید به سمت شام و یمن و من خودم مواظب این مسیر هستم. و به این وسیله گفتن به عهد خودش وفا نمود. حالا چرا پیامبر نپذیرفت از مال و شتر سراغ استفاده کنه؟ ممکن علتش این باشه که او نمیخواست زیر بار منت یک انسان مشرک بره. او انسان آزاد، آزاداندیش، آزادمنش، آزاد روشه و آزادی رو میخواد بگسترانه به معنای واقعی و بایستی از هر قید و بندی و منتی آزاد باشه. او باید آزاد آزاد باشه و هیچ کس هیچ نوع سلطه‌ای بر او نداشته باشه. اللهم صل علی محمد
گرامیان، آنچه که شنیدید سخن کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری در خصوص مقدمات هجرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه بود. دفتر قصه های قرآن امروز رو با حدیثی ارزشمند از رسول رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌بندیم. آن حضرت می‌فرمایند به غیر خدا توکل مکن که خدایت تو را به او واگذار می‌کند و برای غیر خدا کار مکن که پاداشت را خدا بر عهده او می‌گذارد. تا برنامه بعد و قصه های قرآن دیگر با همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
شهر دلها را پیام آور توی، در جهان خورشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامی، یا محمد رحمت للعالمی، یا محمد رحمت للعالمی، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمی، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است،
ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
صلی الله علیه یا رسول الله یا رحمت للعالمین. دوستان و همراهان رادیو معارف، باز هم حلول ماه ربیع الاول رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. میرسیم به ساعت 9:30. دوستان من در برنامه تا جمعه ظهر با شما همراه میشن.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.